بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مولوی در مثنوی دفتر دوم اشعاری در خصوص داستان عتاب کردن حق تعالی موسی کلیم را از جهت اون شبان که در مسیر رفتن به کوه طور برخورد داشت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. حضرت موسی داشت میرفت، دید که یک شبانی نشسته و با خودش حرفای میزنه. خدای متعال مجسم کرده که کجا هستی، چارقت دوزم، کجا هستی شانه سرت کنم، شانه کنم موهایت را، و از این قبیل کلمات که نشانه تجسم هست. که خب حضرت موسی برخورد کرد با او و گفت که این حرفای کفرآمیز است. و بعد که عبور کرد و رفت به کوه، اونجا در مقام کلیمیت در مخاطبه با خداوند، خداوند به او گفت که آخر چرا این از روی دلش این حرفا رو میزده، تو چرا او رو از ما جدا کردی؟ وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما راز ما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. در حق او مدح و در حق تو زم، در حق او شهد و در حق تو سم. یعنی یک کسی که ساده لوح ابله، دلش پاکه، این اگر حرفای زد، اون از روی دل حرفای زده و زبون دله نه زبون ظاهره. ولی اگر یک عالم بخواد یه حرفی بزنه، خب اون فرق میکنه. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هندوان را اصطلاح هند مدح، سندیان را اصطلاح سند مدح. من نگردم پاک از تسبیحشون، پاک هم ایشون شوند و درفشان. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع رود. زن که دل جوهر بود گفتن عرض، پس تو فیل آمد عرض جوهر غرز. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با اون سوز و ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنی نیست، برده ویران خراج و عشر نیست. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهید او را مشو. میگن شهید را با خونش دفن میکنن دیگه، غسلش نمیدن. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهید او را مشهود. خون شهیدون را ز آب اولاتر است، این خطا را سز ثواب اولاتر است. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه غم از غواص را پاچیله نیست. تو ز سرمستان قلام وزی مجون، جام چاکن را چه فرمایی رفون. جامه که چاک چاک شده دیگه قابل رفون نیست. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. لعل را گر مهر نبود پاک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. غم عشق با غمهای دیگه فرق میکنه، یعنی تو ذات شادی عشق اون غم عشق هم در اون ذاتش خابیده، این دوتا با همه، هم شادی توش و هم غم همست. اما این غم عشق غیر از اون غمهای معمولیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. حالا این نکته های معرفتی بود که تو این اشعار بود، گفتیم یه مقدار اول مجلس رو گرم کنیم. در شب گذشته راجع به عذاب قبر گفتیم که در احادیث از اهل بیت علیهم السلام چند سبب بیان شده. یکی این که ممکن عذاب قبر از سخن چینی میت باشه در این دنیا، یا عدم پرهیز از نجاست مانند بول، و یا اون که از قبیل جدا کردن مرد به ناحق فراش خود رو از عیالش، که خب این موجب اذیت و آزار زن میشه. ممکنه مرد احساس نکنه ولی زن احساساتش زیاده، اگر یک ببینه که بدون رضایت او، بدون تفاهم و توافق با او جاش رو جدا میکنه. همطور که در قرآن هم آمده که یک راه تنبیه زن و وادار کردن او به تمکین همینه که جاش رو جدا کنه، وهجروهن فی المضاجع. خب این هم یکی از موجبات عذاب قبر است. و اما فشار قبر که اون تعبیر به زغته شده، قال رسول الله زغتت القبر للمؤمن کفارت لما کان منه من تضییع النعم، در ایرال الشرایع باب 292 صفحه 309. اونجا آمده که رسول خدا فرمودن فشار قبر برای مؤمن کفاره ایست به جهت تضییع نعمت‌های الهی که قبلا در دنیا داشته. از اینجا می‌فهمیم که تضییع کردن نعمت‌های الهی امر غیر مشروعه. حالا تضییعش یا با اسراف یا با تبذیر، که این هم خود از گناهان کبیر است. علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر نقل می‌کنه که می‌گوید مشرف شدم خدمت امام صادق علیه السلام و این سؤال رو کردم، ایفلت من ضغطت القبر احد، آیا کسی هست از فشار قلب سالم بمانه؟ قال علیه السلام نعوذ بالله منها، ما اقل من یفلت من زغدت القلب. امام صادق فرمودن که پناه به خدا از فشار قلب. چقدر افرادی که از این فشار قلب رهایی پیدا نمی کنن. کم هستن اونایی که بتونن از این فشار قلب سالم بمانن، که حتی این درباره مادر حضرت علی هم اشاره شده و همچنین موارد دیگر. چون عثمان رقیه دختر رسول خدا رو از اذیت آزار به قتل رسانی، همون جب شد که از دنیا بره، پیغمبر آمدن کنار قبر دخترشون در حالی که سر مبارک رو به آسمان بلند کرده بودن و قطرات عشق از چشمانشون جاری بود. به مردم فرمودن ای مردم، من رقیه دخترم را به یاد آوردم و همچنین یاد آوردم اون چرا که بر او وارد شده بود. دلم شکست و از درگاه الهی مسئلت کردم که رقیه را از فشار قبر خداوند برهاند. تو دعایم این گونه گفتم: اللهم هب لی رقیه من ضغطه القبر فوهبها الله له. خب ببینید، با این که دختر پیامبره و با این که از اذیت و آزار از دنیا میره، ولی باز هم رسول الله برای دخترشون دعا میکنن، از خدا میخوان که خدایا به خاطر من رسول الله تو رقیه رو ببخش از فشار قبر، او رو رهایی بده. که فوهبها الله له، خدا هم مستجاب کرد دعای پیغمبر رو، به خاطر پیغمبر رقیه رو از فشار قبر نجات داد. داستان دیگر در رابطه با تشییع جنازه سعد است که خب خود پیغمبر هم شرکت داشتن در این تشییع و همچنین 70,000 فرشته جنازه سعد رو تشییع می کردن. و با اینکه این گونه مقامی داشت سعد، بعد هم نوشتن بعد از دفن رسول خدا سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود مثل سعد یضم، آیا فشار قبر شخصی مانند سعد را با این سابقه درخشانش در اسلام، آیا بازم فشار او را میگیره؟ ابو بصیر میگوید عرض کردم فدایت شوم، این رو در محضر امام صادق عرض میکنه، یعنی داستان تشییع جنازه رو امام صادق روایت میکنن. ابو بصیر از صحابه اون حضرت داستان رو که میشنود میگوید که آقا ما میپنداشتیم که سعد از بول اجتناب کامل نمی کرده، ولی امام فرمود معاذ الله انما کان من زعارت فی خلقه علی اهله. خوب گوش کنید به این نکته، ای مردایی که با زنهاتون بد اخلاقی میکنید، پیغمبر فرمود معاذ الله این که سعد نسبت به طهارت نجاست پروا نداشته باشی، بلکه این فشاری که بر او وارد شده، این فشار به علت سوء خلقی بوده که با اهل و عیال خانه خود داشته. این به خاطر اون سوء خلق بوده، نه به خاطر عدم پرهیز از بول و نجاست. حضرت صادق فرمودن مادر سعد آمد گفت گوارا باد ای پسرم سعد بر تو در این بهشتی که وارد شدی. رسول خدا حضور داشتن فرمودن ای مادر سعد چگونه بر خدا حکم جزمی میکنی؟ دون گفته بود که گوارا باد بر تو بهشت. خب از این گونه روایات و داستانها به دست میاد که ما باید خیلی حواسمون جمع کنیم، کاری نکنیم که فردا گرفتار فشار قبر و عذاب قبر بشیم. حالا این دو مسئله از هم جداست، عذاب قبر با فشار قبر، این دوتا از هم جداست. چه بسا قبری حفرتون من حفر نیران قرار بگیره، حفر جهنمی، و چه بسا قبری روزتون من ریاض الجنان روزه بهشتی قرار بگیره. ولی هرچه هست انسان مؤمن همیشه به یاد سرنوشت و آینده خود هست، و این مسئله تفکر در مرگ و منازل بعد از مرگ مسئله است که همه بزرگان طریقت دستور دادن که اهل سلوک به این دستور توجه کنن. هم محبت دنیا رو از دل میبره و به جای اون محبت خدا رو در دل وارد میکنه، و همین که این تفکر موجب حرکت بیشتر میشه، تنوع بیشتر، و یه عاملی برای اینکه انسان به جوش و جنبش در بیاد، به حرکت در بیاد و در مراقبه و محاسبه و مشارطه و معاقبه این چهار دستور بزرگان کوتاهی نکنه و روز به روز از خطاها و گناهان و حجابهای غفلت آمیز بکاهه، به جای اون از مقامات برتر این راه برخوردار باشه. بعد از اون که صلوات و درود و رحمت الهی رو در شب گذشته برای پیامبر اسلام بیان کردیم، برای اوصیاء اون حضرت ائمه اطهار علیهم السلام باز هم صلواتی هست که میخوانیم. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. خدایا درود و رحمت خودت رو بر مولایمون حضرت علی که امیر مؤمنان است و وصی رسول پروردگار عالمیان است، این صلوات درود را بر اون حضرت بفرست. امیر المؤمنین که عبد تو بوده، بنده خاص تو بوده است، ولی تو بوده. اینجا کلمه ولی وقتی خطاب به خدا میشه، اشهد ان علی ولی الله، مفهوم دوستی از او به دست میاد. ولی یک جای دیگر تعبیر ولی مثل مثلا ولی فقیه و امثال اون، منظور حاکمیت و ولایت بر دیگران داشتن است. مثلا میگیم پدر یا جد ولایت داره بر فرزندان، البته جد در نبود پدر ولایت داره. این ولایت معناش با این که الان تو دعا میخونیم فرق میکنه. اینجا به مفهوم دوستی است، یعنی میگیم خدایا علی بنده خاص توست و همچنین دوستار توست، اخی رسولک، برادر پیامبرت. حالا چطور میشه که با این که دامادشه، دختر پیغمبری گرفته، ولی ما میگیم که برادر پیغمبرم هست. این برادر اون برادر نسبی نیست، بلکه این همون عقد اخوته که بین دو مؤمن هم مستحب عقد اخوت برقرار بشه، یا در عید قدیر صیغه اخوت میخونن. این همون اخوتیست که پیغمبر بین اصحاب برقرار کرد. علی حاضر بود، گفت یا رسول الله شما برای همه صیغه اخوت خوندی، دو نفر دو نفر با این و اون، چون میدونید یه تعداد از صحابه پیغمبر میخواست در جنگهای بیرون از شهر شرکت کنن، و یه تعداد از صحابه اینها میخواست که باقی بمونن، نمیشد که شهر خالی کرد. بالاخره زنان این جنگجویان و سلحشورانی که در غزه ها و جنگ ها می رفتن، خانواده هاشون، بچه هاشون، اینا تو خونه ها بودن. خب وقتی یه عده از این زن ها شوهراشون می رفتن تو جنگ، خب کارهای اینا معطل می موند. اون هم جنگ های اون روز که گاهی اوقات یه ماه دو ماه بیشتر پول می کشید. مثلا در جنگ تبوک خب فاصله زیاد بود، تبوک تقریبا در مرز سوریه قرار گرفت که اون روزا می گفتن مرز روم. خب اینا میخواست که از مدینه پاشن برن جلو رومیان رو بگیرن که اینا هجوم نکنن بیان وارد کشور اسلام بشن، که بعدم غزوه تبوک منتهی شد به انقلاب سفید، یعنی هیچ گونه خونریزی نشد و صلح برقرار شد. خب مثل این جنگ ها که یه عده می رفتن میخواست یه عده بمونن تو شهر و اینها همونطور که کارهای عیالشون میکردن، خرید و غذای حوائج دیگر، میخواست که برای اون زنایی که شوهراشون رفتن تو جنگ باز اینها برن کمک کنن، خریدی دارن، کاری دارن، انجام بدن. این صیغه اخوت یه مقدارم از این جهت بوده اونطوری که در تاریخ بیان شده است. آقا علی ابن ابی طالب اونجا حاضر بودن، فرمودن یا رسول الله تو برای اصحابت صیغه اخوت خوندی، پس من برادرم کیست؟ که پیغمبر رو کرد به علی، گفت یا علی انت اخی، تو برادر من هستی. ببینید این اخوتی که فقط علی با رسول الله داشتی و هیچ کدام از اصحاب در اون رتبه و منزلت نبودن که برادر پیغمبر قرار بگیرن و پیغمبر با اونها صیغه اخوت بخونه. اینها همه نشانه این هست که میخواسته پیغمبر به مردم، به اونهایی که بعد از رحلتش اون مسائل رو به وجود آوردن، بفهمانه پیغمبر که بابا این علی جانشین منه، خلیفه منه. اگر اینجا صیغه اخوت میخونه اشاره به همین موضوع، اگر که میذارتش در جنگ تبوک نمیبره با خودش، که بعدی هم آمدن مذمت کردن علی رو، گفتن اگر دوست داشت رو پیغمبر که با خودش میبرد تو جنگ، بعد خودش هم رفت پیش پیغمبر گفت اینا اینجوری میگن. پیغمبر فرمود که یا علی تو نمیخوای خلیفه بعد من بشی؟ تو نمیخوای که تو کارهای من باشی؟ من تو رو در قید حیات دارم خلیفه خودم بر اهل یثرب، بر اهل مدینه قرار دادم. این بازی نشونی بود. قضیه عید غدیر همینطور، قضیه روز غدیر و قضاهای دیگر خیلی، یکی دوتا نیست، همه این مناقب و فضایل حضرت علی در حیات پیامبر، چون علی دوتا عرض کنم معجزات و مناقب داشت، یکی در زمان خود پیغمبر، یکی هم بعد پیغمبر، همه اینها به خاطر این بوده که پیغمبر نشون بده، خدا نشون بده که بابا این خلیفه پیغمبر است نه دیگران. حالا اینجا هم یکی از اوصاف علی، اخی رسوله، دیگر این که حجت که علی خلقک، حجت بر خلق است، اصلا انا علیان حجت الله. دیگر اون که آیت که الکبرا، آیت عظیم و بزرگ خدا علیست، و نبع العظیم و خبر با عظمت و با شأن علیست، که در سوره نبع در قرآن هم میخونیم اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، اختلاف کردن دیگه در مسئله خلافه. نبع العظیم یعنی علی. این دو تا از اوصاف آقا امیرالمومنین علیه السلام است که در این دعا آمده. یکی این که آقا علی علیه السلام آیت بزرگ خداست، دوم این که آقا امیرالمومنین خبر عظیم الهی است، یعنی خدا خیلی خبرها داره برای بندگانش، ولی یکی از خبرها که خیلی بزرگه خبر شخصیت مولا امیرالمومنین علیه السلام است. اما اون صفت اول که آیت کبرا تقریبا شبیه همون آیت الله العظماست که در زیارتنامه‌های از امیرالمومنین، همطور که می‌دانید مولا علی چندین زیارتنامه داره که در مفاتیح آمده، من خوندم یکی از زیارتنامه این جمله آمده: السلام علیک یا آیت الله العظما، سلام بر تو ای علی ای آیت عظمای پروردگار. این خاطره از سامره داریم، یکی از علمای قدیم سامرا که رحمت خدا رفته، مرحوم آموز محمود شیرازی بود که از ائمه جماعت حرم امام هادی و امام عسکری بود در سامرا. گفته می شد که ایشون استاد آقای خویی بودن در نجف، یکی از اساتید ایشون. مرحوم آموز محمود در علم اشتاد خیلی بالا بود. ایشون نهی میکرد، میگفت به من نگید آیت الله العظمه، چون که اگه به من بگید وقت برای مولا علی چی میمونه؟ ما صغرا هستیم، عظما نیستیم، صغیریم در مقابل مولا امیر المومنین. یا میبینیم که روی رساله آقای بهجت العبد نوشته شده، برخلاف خیلی از رساله های عملیه. خب اینجا هم میخونیم و آیت کلکبرا خطاب به امیرالمومنین که تو ای آقا آیت بزرگ خدا هستی، هم تو دنیا و هم تو آخرت. و نبأ العظیم که این نبأ العظیم از قرآن گرفته شده، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. این اختلاف در خلافت مولا امیرالمومنین پیش آمد بعد از رحلت پیامبر، که خب خیلی ها رفتن سراغ ابوبکر و عمر و عثمان، عده قلیلی موندن روی آقا امیرالمومنین که خلافت به حق تنها و تنها مخصوص اون بزرگوار است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از کی سوال میکنید؟ از نبع عظیم الهی، از خبر بزرگ خداست که مورد اختلاف قرار گرفته. که خب این سوال از امامت امیرالمومنین، همونطور که در شب اول قبر هم یکی از سوالهای مهم امامت کیست، یا اینکه در سوره زلزال میخونیم اونجا اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. که قسم الجنه و النار مولا امیرالمومنین و حسابهای مردم به دست آن حضرت هست، و دابت الارض که باز اینم یکی از القاب امیرالمومنینه، و قال الانسان که در این سوره آمده به نظرم میاد انسان همون امیرالمومنین علیه السلام باشه. خب اینها همه حکایت از عظمت و بزرگی این آیت حق است، یعنی آقا امیرالمومنین، که این جمله ها هم در ضمن صلوات و درود بر اون حضرت است که میخوانیم و صل علی علی امیرالمومنین. در اون شعر میگه هو النبأ العظیم و فلك نوح و باب الله و انقطع الخطاب هو البكاء في المحراب ليلا و ضحاك اذا اشتد الضراب علي الدر و الذهب المصفى و باقي الناس كلهم ترابو. وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. بعد از امیرالمومنین در ردیف 14 معصوم حضرت زهرای مرضیه است، ام الائمة النجبا، که بعد از پیغمبر حضرت علی میبینیم در دعای توسل در این دعا خیلی جاها اسم حضرت زهرا میاد، یعنی جلوتر از فرزندانش، جلوتر از 11 فرزندش. ما در این صلوات نامه اسم حضرت زهرا رو میبریم و این نشون میده که مقام حضرت زهرا خیلی با بزرگی یاد شده. صدیقه است، صدیق با صادق فرق میکنه. صدیق یعنی خیلی بسیار اهل صدق و راستی بوده. الطاهره هم که پاکی این بزرگوار رو بیان می کند، طهارت جبلی آن حضرت رو. فاطمه سیدت نساء العالمین که اسم حقیقی آن بی بی فاطمه بوده. فاطمه هم به معنای این که سمیت فاطمه لأنها فاطمت من الشر، یا در بعضی روایات دارد لأنها فاطمت شیعتها من النار، یا به معنای این که فاطمه یعنی از پلیدی حفظ شده و بریده شده از پلیدی ها، یا به معنای این که شیعیانش رو از جهنم جدا میکنه، که در اون روایت هست که بعض از زهرا از جانب خدا گفته میشه برگرد به صحرای محشر و شیعیانت را از بین مردم جدا کن، که برمیگردند و تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الردیء من الحب الجید. چجور یک پرنده وقتی جلوش دانه ها رو میگذاری میاد از بین دانه ها دانه های خوب رو انتخاب میکنه، حضرت زهرا هم در صحرای محشر این گونه است. این هم معنی فاطمه. دیگر از القاب اون حضرت سیدت نساء العالمین، یعنی پیشوای زنان همه جهانیان است، که فرق بین حضرت مریم و حضرت زهرا رو این گونه گفتن که حضرت مریم سیدت نساء عصرها و حضرت زهرا سیدت نساء العالمین. یعنی اگر به مریم سیدت نساء گفته میشه از این باب که ایشان سیده و پیشوای زنان و زمان خودش بوده، نه همه اعصار و همه جهانیان. ولی حضرت زهرا خیلی مقامش بالاتر از حضرت مریمه، ایشان سیده و پیشوای همه عوالم و همه جهانیان است. لذا میبینیم در دعای توسل آمده، اینجا آمده، در حدیث کسری جاهای دیگر، و این نشون میده شأن و عظمت حضرت زهرا علیها السلام رو که در میان معصومین مادر ائمه است و صدیقه است. صدیقه با صادقه فرق میکنه. صادقه مثلا یکی دو دفعه راستگویی میکنه، ولی صدیقه همیشه اهل صداقت و راستی است، چه راستی در قول و چه راستی در فعل. و صل علی سبطه الرحمه و امام الهدى والحسن والحسین سید شباب اهل الجنه. سبط به نوادگان گفته میشه، از اونجا که امام حسن و امام حسین اینا فرزندان حضرت زهرا، زهرا هم دختر پیغمبر، نوه دختری رسول الله بودن، اونجا به نام سبط وارد میشه، سبط الرحمه. ولی خب اینها دوتا نوه پیغمبر، که این دوتا نوه دارای صفت رحمت و مهربانی و همچنین پیشوای هدایت و همچنین آقای جوانان اهل بهشت می باشن. در روایت دیگر داره ریحانت رسول الله امامان قاما او قعدا. و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی. اینجا از این امامان تعبیر شده به امامان مسلمین جهان. ببینید اینجا تعبیر از مردم به مسلمان، از مردم پیرو اسلام، یعنی نیومده بگه که این امامان برای شیعه هستن، گفته برای همه مسلمین جهان، اهل بیت ما برای همه امام و بزرگ و پیشوای این امت هستند، که همه باید تعظیم کنن ائمه رو نظر کنن به اونها، و اینها هم خب تعدادشون مشخص و معین است، منسوبین از طرف خدا هستند. 12 من قریش، زین العابدین، امام باقر، امام صادق اسمشون هم اومده. همین ها رو هم ما در شب قدر ماه رمضان خدا رو به همین ها قسم میدیم و از خدا طلب میکنیم به واسه اینها مغفرت و رحمت الهی رو. و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الهاد المهدی. خب وقتی میرسیم به خلف هاد المهدی دیگه تقریبا از اینجا به بعد تا آخر دعا مربوط میشه به اوصاف و احوال و مطالبی که مربوط به خصوص آقا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف که ایشون خلف باقی مونده از سلف هستن. خلف به اون فرزندی گفته میشه که بعد از پدران خود میاد، و چون حضرت در خاتم الائمه هستن، مقامشون خاتم الائمه هست، در خاتمیت این ائمه و اهل بیتن، میبینیم که ایشون رو هم به هادی اینجا تعبیر کردن هم به مهدی. هادی به معنای هدایت کننده، مهدی یعنی هدایت شده. خب یک شخصیتی که هدایت شده است از طرف خدا و روح القدس او رو همیشه تأیید میکنه و در حفظ و حراست الهی است، او هادی هم میتونه باشه، مردم رو هدایت میکنه. حالا این هدایت اختصاص به عصر ظهور نداره، الان هم حضرت لطفش نظرش به شیعیان و دوستانش هست و چه کسانی که از ناهی اون حضرت به مقاماتی رسیدن. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خب وقتی خلف هادی مهدی رو 12 امام را در شمار ائمه ما ذکر میکنیم، بعد برمیگردیم همه اینا رو میگیم حجج الهی هستن که بر بندگان خدا حجتن. حجت به این معنا که کلامشون حجت، سیرتشون حجت، قولشون حجت، و باید از این حجتهای الهی مردم هدایت بگیرن و تبعیت کنن. و امنائک کفی بلادک، این ائمه علیهم السلام، اینها هر یکشون یک امین خدا هستند در شهرهای مردم این دنیا. حالا اگر حضرت علی در مدینه و کوفه بوده، امامان دیگه مون در شهرهای دیگر بودن، الان خود امام زمان در همه ولاد الله اشراف داره، این امانت‌های الهی هستن، یعنی حافظ دین خدا، حافظ رسالت هستن. و اگر اینها نبودن، حتی قرآن هم نمیتونست تنها بدون اطرت، بدون این ائمه علیهم السلام و بدون تفسیر اونها نمیتونست که مجری خوبی باشی. و امنائک فی بلادک، بعد میگیم صلاتن کثیرتن دائمه، یعنی خدایا این درود خودت رو که میفرستی درودی باشه بسیار، و همچنین درودی باشه که دائم باشه، مدام باشه. خب از خدا میطلبیم که خداوند ما رو در تبعیت و متابعت از این امامان قرار دهد، بتوانیم از انوار ذوات مقدسه بهره ببریم در این شبهای مقدس، شبهای ماه رمضان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.